دوستان، سروران خوب و عزیز، بسیار خوش آمدید. همونطور که برخی از شما در سخنرانی فوق العاده جالب و جامع جناب دکتر احمد کریمی حکاک شرکت داشتید، به دلیل توجه و تمرکزی که احتیاج بود سالن رو کوچک کرده بودند. بنده با اجازه جناب مهندس فیروزی و بعد با یادآوری این که لطفاً تلفن‌ها و پیجرها رو چک کنید و خاموش کنید، دو نفر دوست برای اولین بار سوار هواپیما شده بودند. بعد از مدتی که هواپیما بالا رفت، یکی از اونها از پنجره به پایین نگاه کرد و بلا فاصله مهماندار رو صدا کرد و وقتی مهماندار اومد گفت که این قوطی کبریت‌های پایین چیه؟ اون گفت اینا قوطی کبریت نیست، اینها ساختمان ها هستند که چون هواپیما اوج گرفته به نظر مانند قوطی کبریت میان. بعد از مدتی دو مرتبه مهماندار رو صدا کرد و این دفعه گفت این مورچه ها اون پایین چی هستند که حرکت میکنن؟ گفت اینا مورچه نیستن، اینها آدم ها هستند که دارن حرکت میکنن، چون هواپیما اوج گرفته به نظر کوچک میان. بعد از مدتی غذا سرو میکردن، همین نازک های کوچک ما داشتن. دوستش گفت نه دیگه نمیپرسم، چون میدونم اینا نونای بربری بوده، هواپیما اوج گرفته به نظر کوچک میاد. بنابراین ما در فرصت تنفس دو مرتبه همون شیرینی ها رو خواهیم داشت و این شیرینی ها رو اینقدر به شما میدیم که یا تموم بشه یا شما، هر کدام از این دو. برها بسیار خوش آمدید. اولا بنده احتمالاً کمی عرایزم رو فردا عوض خواهم کرد بعد از شنیدن سخنان جناب دکتر حکاک که به من فرصت و جرأت بیان برخی از مطالب رو داد. دوم، خوشحالم که ایشون به دو چیز، یکی واقع بینی و واقع گرایی و بعداً خرد و خرد گرایی اشاره کردن. اما بدون تردید در هیچ کدام از علوم اجتماعی و انسانی به اندازه اقتصاد واقع بینی و خردگرایی وجود نداره، تا اونجا که امروز در رشته های از اقتصاد و به ویژه در اقتصاد ریاضی و اکونومتری، یک استاد میتونه از آغاز تا پایان کلامش رو با فرمول مطالب خودش رو ارائه بده. و از جانب دیگه میدونیم که گرچه شاید تقسیم زیربنا و روبنا از نظر اقتصادی زیربنا و همه چیز ساخته و پرداخته انسان از جمله بقیه زمینه‌های فرهنگی روبناست، اگر شاید این نظر آنچنان دقیق و عمیق و سنگین نباشه، ولی به هر حال امور و موضوع‌های اقتصادی به ارزش و اهمیت همه جنبه‌ها و جلوه‌های دیگر زندگی است و خوشبختانه بیان چنین مطلبی ژرف و عمیق و سنگین رو دوحده استاد عزیز ارجمند جناب دکتر علیرضا اکبری استاد دانشگاه گذاشتند.
با عرض سلام مجدد و خوش آمد به همه شما دوستان عزیز، جمله‌ای رو که از دکتر علیرضا اکبری نقل می‌کنم چنین هست: توسعه اقتصادی پایدار بدون توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی توهمی بیش نیست. دکتر علیرضا اکبری در سال 1986 در رشته اقتصاد شهری از دانشگاه UCLA درجه دکترا گرفت و از آن پس به عنوان استاد در رشته اقتصاد در دانشگاه‌های کالیفرنیا لوتران یونیورسیتی و پپردائن یونیورسیتی به تدریس مشغول شد. دکتر اکبری مؤلف چند کتاب از جمله کاوش‌هایی در اقتصاد کلان و پویشی در اقتصاد خرد، تفکر اقتصادی به زبان انگلیسی است و بالغ بر 50 مقاله و رسالات تحقیقی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سنجش افکار نوشته است. دکتر اکبری علاوه بر تدریس در دانشگاه، به عنوان مدیر مؤسسه تحقیقات اقتصادی و محقق ارشد در بنیاد ملی علوم National Science Foundation مشغول به کار است. دکتر اکبری درباره نقش و اهمیت آزادی‌های فردی در توسعه اقتصادی پویا تحت عنوان آزادی از دیدگاه اقتصادی صحبت خود را ایراد خواهد کرد.
با سلام و درودهای گرم خدمت خانم‌ها و آقایان عزیزی که با تشریف فرمایی خودشون باعث رونق این محفل فرهنگی شدند و با تشکر ویژه از خانم پرتوب نوری‌علا فرهنگی فرهیخته شهر ما، منتقد، شاعر و نویسنده برجسته، و باز با تشکر از جناب دکتر هلاکویی به علت نقش ویژه‌ای که در برگزاری این کنفرانس فرهنگی داشتند، به عنوان یکی از شرکت کنندگان این کنفرانس تشکر میکنم. جا داره حتی از جناب دکتر هلاکویی به عنوان یک ایرانی تشکر کنم به واسطه نقش برجسته‌ای که در ارتقاء فرهنگ جامعه شناسی و روانشناسی ایرانیان خارج از کشور داشتند. همچنین لازمه که از مسئولین محترم بنیاد مهرگان که با لطف و مرحمت خودشون این جلسات رو برگزار کردن و با پشتکار و همت خودشون باعث نمایش بلوغ فرهنگی جامعه ایرانی در خارج کشور شدن، علل خصوص از نقش جناب مهندس فیروزی تشکر فراوان داشته باشه. اجازه میخوام که عرایز خودم رو با دو قطعه با یک قطعه شعر آغاز میکنم از فرخی یزدی که بسیار به نظر خودم به جا هستش. قسم به عزت و قدر و مقام آزادی که روح بخش جهان است نام آزادی، به پیش اهل جهان محترم بود آن کس که داشت از دل و جان احترام آزادی. همینطور که در آغاز عرایزم عرض کردم خدمتتون، شما خانم ها و آقایان با تشریف فرمایی خودتون به این مجلس در حقیقت احترام به آزادی رو نشون دادید. ما از نسل کسانی هستیم که در قرن گذشته سه بار سه خیزش عمومی تماشایی رو به تعقیب آزادی و برای رسیدن به آزادی برادران و خواهران ما جانفشانی و خونفشانی کردند: جنبش مشروطیت، جنبش ملی کردن نفت و انقلاب ایران. هر سه متاسفانه با وجود اینکه برای رسیدن به آزادی انجام شد، اون رویای ناتمام تصور میکنم در دل تک تک ما هنوز هست. هنوز اون جرقه رسیدن به اون رویا در دل ما، در چشمای ما هست. هنوز ذوق آزادی در جان ما هست. اگر مقایسه بکنیم با سایر ملل، در طی یک قرن سه بار خیزش عمومی، سه جنبش عمومی کار کوچکی نبوده. به همین دلیل همینطور که عرض کردم، تشریف فرمایی شما رو طبق اون جرقه آزادی که عرض کردم میبینم که ذوق آزادی هنوز در جان ایرانی ها وجود داره. عرایزی که میخوام خدمتتون تقدیم کنم در ارتباط با نقش آزادی و اقتصاد هستش. امروز صبح جناب مهندس مشیری با بیانات بسیار جالب خودشون از دیدگاه سیاسی در حقیقت یک تحلیل بسیار جامع کامل تاریخی رو ارائه دادند و من از جنبه اقتصادی امروز میخوام این رو بررسی بکنم. قبل از اینکه عرایزم رو خدمتتون عرض کنم، من باید دو نکته رو به عنوان مقدمه ذکر کنم در مورد اقتصاد و اقتصاددانان، و متاسفانه میخوام در حقیقت درست برعکس اون مثالی که میگه هیچ بقالی نمیگه دوغ من ترشه، از حرفه خودم انتقاد کنم. این یک واقعیت هستش که اقتصاددانان با مسلح شدن به سلاح آمار، با انواع روش های تحقیق، با توجه به دیدگاه های فلسفی خودشون میان با آمار و ارقام طوری بازی میکنن که در آخر سعیشون بر اینه که اون چیزی رو که از روز اول میخواستن ثابت کنن با توجه با آمار و ارقام ثابت کنن. یک گفته رو عرض میکنم که میگن اگر آمار رو به اندازه کافی شکنجه کنند، به هر چیزی که شما بخواهید آمار اعتراف میکنه. و کسانی که علم آمار رو، علم در حقیقت روش‌های تحقیق اجتماعی رو به خوبی فرا گرفته‌اند، هر از گاهی این کار رو انجام میدن. لذا من در کلاس‌هام برای اینکه حق مطلب رو به جا بیارم، سعی می‌کنم در ارتباط با مسائل اقتصادی حرف مکاتب مختلف اقتصادی رو اونجور که اونها معتقدند، نه اونجور که خود من اعتقاد دارم، برای شنوندگان و برای شاگردان خودم در کلاس‌های دانشگاه بگم. واقعیت اینه که مکاتب مختلف اقتصادی داریم. مثلا فرض بفرمایید اگر بخوام خیلی کلی صحبت بکنم، در امریکا اقتصاددانان لیبرال داریم، اقتصاددانان کانسرواتیو داریم، و هر کدوم از اینا نسبت به مقوله‌ای که امروز ما می‌خوایم صحبت بکنیم، آزادی، حرف خودشونو دارند، آمار خودشونو دارند، تحقیقات خودشون رو دارند. اجازه بفرمایید با این مطلب آغاز بکنم که آزادی در مفهوم سیاسی خودش که امروز صبح بررسی شد، مثل آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات، آزادی اعتراض، تحمل آراء مخالف، تسامح سیاسی و غیره و غیره، با آزادی از دیدگاه اقتصاد یه تفاوت بزرگ داره. آزادی از دیدگاه اقتصاد، برای اینکه کاملا متوجه بشیم، من مقدمتاً عرض میکنم که اقتصاددانان اقتصاد رو به دو بخش تقسیم میکنن: بخش عمومی، بخش دولتی، و بخش خصوصی. بخش خصوصی شامل مصرف کنندگان و سرمایه گذارانه، بخش عمومی شامل دولت. آزادی در علم اقتصاد در ارتباط با رابطه این دو بخش با هم در حقیقت تبیین میشه. درجه دخالت دولت، درجه محدود سازی بخش خصوصی از طرف بخش عمومی به عنوان آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته. برای که توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم، و همینطوری که در آغاز عرایزم خدمتتون عرض کردم، بستگی داره که از دیدگاه چه مکتب اقتصادی ما بخوایم آزادی اقتصادی رو بررسی بکنیم. من سه تا تحقیق رو انتخاب کردم که خدمتتون عرض بکنم. اولین تحقیق از طرف یک بنیاد کانسرواتیوه که اکثرا میشناسید به اسم هریتیج فاندیشن در واشنگتن، که به همراه مجله روزنامه معروف وال استریت جورنال در سال 1980 با راهنمایی های پروفسور میلتون فریدمن، اقتصاددان بزرگ برنده جایزه نوبل در اقتصاد، اهتمام به خرج دادن که اصولاً یه تعریفی برای اندازه‌گیری درجه یا آزادی ارائه بدن. آزادی اقتصادی منظورمه. این
بحث ها حدود 14 سال طول کشید، از 1980 تا 1994. در سال 1994 اولین بار هریتیج فاندیشن و وال استریت جورنال با هم اومدن یه شاخصی رو ارائه دادن، چون در حقیقت 50 متغیر مختلف اقتصادی وجود داره که هر کدومش میتواند مبنای سنجش درجه آزادی اقتصادی باشه. من چند تا از اینا رو نام میبرم و بعد سعی میکنم انتقاد بکنم به اون شیوهی که اونها انجام دادن این کار رو. در شاخصی که اینا به اصطلاح 50 متغیر رو گرفتن و این رو به تکنیک خودشون weighted average، یه میانگینی از این 50 متغیر رو آوردن که چیزی رو تعریف کنن به اسم economic freedom، آزادی اقتصادی، متغیرهای مربوطه رو من خدمتتون میخونم که ببینید چه چیزهایی بودن. اول سیاست تجاری، دوم سهم بخش دولتی از تولید ناخالص ملی، سوم درجه دخالت دولت در امور اقتصادی، چهارم سیاست مالی، پنجم حرکت سرمایه و درجه سرمایه گذاری خارجی، پنجم ششم تسهیلات بانکی و مالی، بعد درجه شمول و اعتبار مالکیت خصوصی، وجود یا عدم وجود بازار سیاه، وجود بنیادهای بزرگ وابسته به دولت. خب این همیشه که دیدید یه کمی خسته کننده است، فقط من بخوام اینا رو پشت سر هم بشمارم، خلاصش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، سعی میکنم با زبان خیلی خودمونی و غیر فنی خدمتتون عرض کنم. اینا رو آوردن ازش یه شاخص درست کردن در سال 1994 برای 166 کشور. برای 166 کشور مثلا در هر کدوم از اون مواردی که بنده خوندم یه شماره میدن که شماره یک یعنی مثلا فرض کنید که دخالت دولت بسیار کمه، شماره پنج یعنی دخالت دولت بسیار زیاده، و بعدم اینا جمع میکنن و میانگین میگیرن یک شاخص. این چه خوبی داره؟ اولا میتونن کشورهای مختلف رو نسبت به خودشون در گذشت زمان، به انگلیسیش میشه تایم سیریز، به گذشت زمان بیان اینا نگاه کنن ببینن آیا واقعا پیشرفتی در این زمینه انجام شده یا نشده. در ثانی میتونن مناطق مختلف به کشورهای مختلف رو در رابطه با درجه آزادی اقتصادی بسنجن. بعدن در عرایزم عرض میکنم که این یک مسئله صرفا آکادمیک نیست. درجه آزادی های اقتصادی به طور قطع تأثیر میذاره در توسعه اقتصادی، در رفاه عمومی. یک گفته اقتصاددان معروفی هست که میگه ما مهم نیست که ما از اقتصاد خوشمون بیاد یا بدمون بیاد یا اکراه داشته باشیم، سیاست های اقتصادی، تئوری های اقتصادی علا ایوحال در زندگی ما تأثیر میذاره. علا ایوحال آدمایی هستند در سیاست پولی، در سیاست مالی که طبق یک برداشتی، طبق یک تئوری خاصی شروع به انجام یه سلسله رفرم ها و انجام یه سلسله سیاست های اقتصادی می کنن که ما علا ایوحال نمی توانیم از اون، از شمول اون قوانین رهایی پیدا بکنیم. خب پس من این اولین گروه اقتصاددانان، یک گروه اقتصاددانان کانسرواتیو بودن که عرض کردم از سال 1994 این شاخص آزادی اقتصاد رو دارن میدن، در ماه جولای آخرینش رو دادن. من یه مقدار از این آخرین شمارش رو خدمتتون میخونم و ببینید برداشت ها چیه. این آیا یک، همینطور که عرض کردم، یک صرفاً کار آکادمیکیه که چند تا نمبر با هم جمع و تفریق کنن، یا بعدش میان در زمینه مختلف سیاست میان صحبت از این میکنن که چه کار باید کرد. آخرین شماره این آمار در 490 صفحه ماه پیش منتشر شد و پشت این آمار یک نوع، خودشون میگن پابلیک اجندا، یه نوع در حقیقت سیاست پنهان که برای کشورهای در حال توسعه و برای کشورهایی که از نفوذ شوروی سابق آزاد شدن نسخه میپیچن مطابق این ارزی که الان میکنم. طبق این بررسی که این اقتصاددانا کردن به این نتیجه رسیدن که رشد بخش دولتی در قیاس با بخش خصوصی در سال گذشته در اکثریت کشورها کمتر شده. اینا اومدن کشورها رو به 4 طبقه مختلف، 4 نوع مختلف، 4 کاتگوری مختلف تقسیم کردن. معیارهای خودشون هم به کار بردن، ما میتونیم انتقاد کنیم از معیارهاشون رو. یه تعداد کشورهایی رو به عنوان کشورهای آزاد در نظر گرفتن، یه تعداد کشورهایی به اسم تقریبا آزاد، این مقوله دوم. مقوله سوم کشورهایی که اساسا آزاد نیستن، ببخشید تقریبا آزاد نیستن. مقوله چهارم کشورهای خودکامه که اصلا آزاد نیستن. بعد این آماری که الان من براتون عرض میکنم نتیجه بررسی این هریتیج فاندیشنه که برای کشور اون 15 کشوری رو که اسمش گذاشتن فری آزاد، 2.88% رشد تولید ناخالص ملی داشتن. 2.88%. برای گروه دوم که کاتگوری بود که تقریبا آزاد، 0.1%. برای اونایی که تقریبا غیر آزاد، رشد منفی 0.3%. برای اونهایی که خودکامه بودند، رشد منفی 1.44%. خلاصه بکنم، یک همبستگی اقتصادی آماری مشخص وجود داره در این مورد که هر چقدر درجه آزادی اقتصادی بیشتر باشه، درجه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی رو بیشتر دیدن. حالا بعدن عرض خواهم کرد که اون جریان مرغ و تخم مرغ کدومش اول بیاد. حالا برای ایجاد توسعه اقتصادی اول باید توسعه سیاسی انجام بشه یا برعکس، یا هر دو باید انجام بشه، یا چگونه؟ من 2 آمار دیگه خدمتتون میگم و برای که خسته نشید میرم به بحث تئوریکی که به اصطلاح از نظر سیاست اقتصادی میتونه برای هممون جالب باشه. دومین گروهی که سعی کرده تعریفی داشته باشه از آزادی اقتصادی، گروهی به اسم فریزر اینستیتوت که در بریتیش کولومبیای ونکوور بریتیش کولومبیا هستن. اینا آخرین سری تحقیقات خودشون رو به نام Economic Freedom of the World، شاخص آزادی اقتصاد در جهان، با کمک یه تعداد مؤسسات مشابه خودشون، 55 کشور مختلف کمک کردن که این شاخص رو در کانادا ایجاد کردند. فرق این شاخص با شاخص قبلی اینه که علاوه بر اون متغیرهایی که در شاخص هریتیج فاندیشن و وال استریت جورنال وجود داشت، در شاخص فریزر اینستیتوت فساد در بخش اداری و دادگاه‌ها، بوروکراسی دولتی، مقررات دست و پاگیر دولتی، مقررات تهدیدی در زمینه تجارت خارجی رو هم اضافه کردن. بررسی آقای رابرت لاسن، اقتصاددان برجسته این گروه، نشون میده که رشد اقتصادی در جهان یک همبستگی آماری مستقیم با درجه رشد آزادسازی اقتصاد در این کشورها داشته است. خلاصه اون برداشتی رو که این فریزر اینستیتوت کرد، دوباره یک نوع برداشتی بود از اون چیزی که هریتیج فاندیشن عرض کردم از نظر سیاسی داشت میگفت، با در حقیقت یک حرفو میزنن. حالا در نظر بیارید یک گروه دیگری اقتصاددانان که من بهشون میگم اقتصاددانان لیبرال، یه شاخصی اینا درست کردن در یک مؤسسه به اسم فریدم هاوس این نیویورک که بیشتر به آزادی‌های فردی و سیاسی توجه داره تا به آزادی‌های اقتصادی که عرض کردم. یعنی علاوه بر اون متغیرهایی که اونا دارن، متغیرهای جدیدی مثل درجه مشارکت مردم در انتخابات محلی، ایالتی، دولتی، درجه فساد، درجه ارتشاء، تعداد مطبوعات آزاد، اینها رو هم اضافه کردن. این گروه معتقدند که رفرم سیاسی برای بست دموکراسی بایستی به عنوان یک پیش شرط رفرم اقتصادی قرار بگیره. اجازه بدین تکرار کنم، این تفاوت اساسی داره با حرف اقتصاددانان قبلی. اقتصاددانان قبلی معتقد بودند که اگر دولت بیاد دخالت خودش رو در امور اقتصادی کمتر بکنه، مقررات دست و پاگیر رو کمتر بکنه، تسهیلات بانکی و مالی رو بهتر بکنه، اجازه ورود سرمایه خارجی رو بیشتر بکنه، خود به خود توسعه اقتصادی و بالمعال توسعه سیاسی اتفاق میفته. این گروه از اقتصاددانان، اقتصاد لیبرال، کاملا با این مسئله مخالفن، کاملا چیز دیگری رو دارن میگن. اینا دارن میگن برای بست دموکراسی اول به عنوان یک پیش شرط برای رسیدن به توسعه اقتصادی به عنوان یک پیش شرط اول بایستی بست دموکراسی انجام بگیره. آقای رابرت رایش وزیر کار بود در کابینه کلینتون و الانم استاد دانشگاه برندایت در ماساچوستس. ایشون این ایندکس رو، این شاخص رو که الان عرض کردم استفاده کرد و معتقده درجه آزادی و دموکراسی با توسعه اقتصادی رابطه همبستگی مثبت داره، ولی اول بایستی بست دموکراسی انجام بگیره که به تبع اون توسعه اقتصادی رو بیاره. بسیاری از کشورها، اگر من بخوام فقط در این عرایزی که خدمتتون میکنم یه چیز شما یادتون باشه، اینی که الان میخوام عرض بکنم مهمترینشه. بسیاری از کشورها آدمایی آمدن و سعی کردن با نیتهای خیر شروع کنن به بست توسعه اقتصادی و بالا بردن رفاه عمومی به این فکر که مردم که وضع اقتصادیشون بهتر شه، اقتصاد که بهتر شه، ظرفیت تولیدی که بالاتر بره، دانش فناوری که بالاتر بشه، بالمعال کشور در ارتباط با محیط زیست در باره آزادی ها و اینا خود به خود انجام میشه. من جمله در کشور ما دو بار این تئوری عمل و به شکست مواجه شد. من در آخر عرایزم بعد از اینکه این دو گروه اقتصاددان رو به شما معرفی کردم، اقتصاددانی رو میخوام معرفی کنم که آخرین نظریات رو در این زمینه داده و در حال حاضر بنده مشغول ترجمه کتاب ایشان هستم، اقتصاددان بزرگ هند به اسم آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998. بعدن عرض میکنم که ایشون هر دوی اینا رو رد میکنه، یک نظر جالب و جدید ارائه میده در ارتباط با توسعه اقتصادی. قبل از این که من نظریات این اقتصاددان هندی رو خدمتتون عرض بکنم، اجازه بفرمایید یک به صورت خیلی مختصر تاریخچه ای از رابطه آزادی و اقتصاد رو خدمتتون ارائه بدم. جناب مهندس مشیری صبح به درستی و کامل، دیگه اصلا شرح دیگری رو برای من نذاشتن، از جنبه سیاسی سیر تطور افکار رو در زمینه آزادی برای شما بررسی کردن. از جان لاک بیاید جلوتر، فلاسفه‌ای که کمک کردن در حقیقت به ایجاد تئوری‌های جدید اقتصاد، چون می‌دونید یه تئوری بر شانه تئوری‌های دیگه حرکت می‌کنه. یه اقتصاددان، یه دانشمند علوم اجتماعی هر چقدر قول باشه به تنهایی نمی‌تونه بیاد یه چیزی رو از خلق صائب کنه از هیچ. همواره تئوری‌های مختلف علوم اجتماعی بر شانه قول‌های دیگه حرکت می‌کنند. من میخوام از دو سند بزرگ صحبت بکنم که یک همزمانی عجیبی این دو تا سند رو به هم وصل میکنه. بعضی از وقایع تاریخی خیلی جالبه، نه اینکه آدم معتقد تئوری های دایجان ناپلونی باشه، ولی بعضی از این همزمانی ها واقعا عجیبه. دو سند تاریخی جالب در زمینه علوم سیاسی و علوم اقتصادی در ارتباط با آزادی در سال 1776 هر دو همزمان منتشر میشه. سند اول برای ماها که مهاجریم اینجا، برای ماهایی که ساکن امریکا هستیم باید جالب باشه. من نمیدونم خانم ها آقایان اعلامیه استقلال امریکا رو تا چه حد مطالعه کردن. سند زنده‌ای در زمان خودش، سندی است در زمان خودش جوابگوی احتیاجات مهاجرینیه که فرار کردند. درست مثل من و شما، درست مثل الانی که ما مهاجر هستیم، شما تاریخ امریکا رو که مطالعه بکنید میبینید اصولا سه گروه از اقیانوس ها میگذشتند.